الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. از وقایع این ماه جنگ خندق می باشد که وسیله امتحان کسانی بود که ادعای ایمان می کردند. همگان امتحان شدند، البته هر دو جبهه حق و باطل، زیرا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی به مدینه طیبه تشریف آوردند با دو قبیله یهود بنی نظیر و بنی قریظه معاهده داشتند عدم تعرض از هر دو طرف، لیکن پس از مدتی بنی نظیر نقض کردند تعهد را. اسلام اگر تعهد کند پابند به اون هست و از دستورات و فرامونش به همگان و پیروانش همین است: وفای به عهد از اهم امور است. فرمود مردم را، مؤمنین را، به طول رکوع و سجود نشناسید، بلکه به وفای به عهد و ادای امانت بشناسید. از امور مهمه ماست وفای به عهد. لذا پیغمبر خدا در مورد معاهده با دشمنان هم، مخالفین و کفار هم، پایبند بود تا آنکه آنها نقض کردند و اینها قصد سوء داشتند نسبت به شخص پیغمبر و آن را عملی کردند که پیغمبر امر فرمود به جلاء از وطن آنها، که رئیس آنها شخصی بود به نام حی بن اختب. پیغمبر امر کرد به اخراج آنها. خب او هم اول به خیبر رفت و بعد از آنجا به مکه معظمه رفت و قریش را وادار کرد به جنگ با پیغمبر و طوایف مختلفه‌ای و متعدده‌ای را مخصوصاً از یهود اینا را متحد کرد با مشرکین مکه که از آنها بود بنی کنانه، قطفان، بنی سلیم و همچنین بنی نظیر و بنی قریظه را هم. البته بنی قریظه بالاخره اونطور که حی بن اختب میخواست عمل نکردن، چون یکی از کسانی که تازه مسلمان بود و آنها نمی‌دانستند، اجازه گرفت از پیغمبر که برود با بنی قریظه صحبت کند که گول آنها را نخورند و رفت و سخن گفت و مؤثر بود، آنها همراه نشدند. ولی کن حی ابن اختب سعی فراوانی کرد، وقتی از مکه برگشت در دومیلی مدینه با آنها ملاقاتی داشت که بلکه آنها رو هم همراه کند با سایر طبایف. ولی خب وقتی که مسعود رفت و با آنها صحبت کرد، سخنان حی ابن اختب بی اثر شد، ولی سایر طبایف این که آن را این جنگ را جنگ احزاب می نامند، برای همین که طبایف مختلفه یا از یهود و غیر یهود با مشرکین مدینه متحد کردند، 10,000 لشکر آماده شدند برای حمله به مدینه طیبه. پس نه تنها این دسته، هر دو دسته در این مورد امتحان شدند. اگر اونها این برنامه تعهد به عدم تعرض را نقض نمی کردن، پیغمبر هیچگاه با اونها کار نداشت. و ما می بینیم تا بعد از پیغمبر هم در مدینه طیبه یهودی زندگی می کرد، کسی متعرض آنها نمی شد، هیچگاه شمشیری علیه آنها بلند نشد. یهود نصارا که باید به اجبار اینها مسلمون بشن، نه، لا اکراه فی الدین، این عملی بود تا به آخر. پیغمبر گرامی اسلام وقتی شنیدند که اینها لشکر فراوانی را آماده کردن و حرکت کردن به سوی مدینه طیبه، مردم را خواستند و با آنها مشورت کردن. البته لشکر آماده جنگ بیش از 700 نفر نشد، اما حضرت بیرون آمد و در مشورت با افراد به پیشنهاد سلمان عمل شد که خندقی کنده شود. گفت ما در بلاد خودمان که بودیم در فارس یک چنین برنامه ای رو داشتیم که اگر دشمن عددشون بیش از عدد ما بود و خواستن به ما حمله کنن، یکی از تدابیر این بوده است که ما خندقی رو دور شهر بکنیم که از اطراف و جوانب مختلف دشمن نتواند حمله کند. لذا پیغمبر پسندیدن این راه را و مدتی مسلمین مشغول کندن خندق بودند. یک جا وضع اقتصادی مردم خوب نبود و یک جا هوا بسیار سرد بود و یک جا این کاری هم که دارای مشقت بود، کندن خندق به دور شهر که از یک موضع روبرو بشن با خصم، دشمن نتونه از هر طرف حمله کند، و اینها خندق رو میکندن. شخص پیغمبر همگاهی کمک میکرد، مثلا موقعی که به یک سنگ سختی برخورد کردن که کلی به اون کارگر نمیشد، به پیغمبر گرامی اسلام عرض کردن، حضرت تشریف آوردن، وضو گرفتن و از آب وضو در دهان مبارکشان و ریختن روی اون سنگ و خودشان کلنگ زدن که در کلنگ اول قسمتی کنده شد و برقی جهش کرد، فرمود که قصور شام را دیدن و در مرتبه دوم قسمتی دیگر از اون سنگ کنده شد و برقی جهش کرد، حضرت فرمود قصور یمن را دیدن و در مرتبه سوم به کلی سنگ منشق شد و برقی جهش کرد، فرمود قصور مدائن را دیدم و همه اونها تحت حکومت مسلمین در خواهد آمد. که بعضی از منافقین با هم حرف می زدن که ایشون از ترس دشمن داره خندق دور خودش می کنه، اما عرض شود که بشارت فتح و پیروزی شام و یمن و ایران را می‌دهد. در هر حال آن جمعیت با اون عددشون آنچه فرمان پیغمبر بود انجام دادن. منافقین هم نقشه های دیگری داشتن و هر دفعه برنامه های خودشون رو ارائه می دادن. گاهی می خواستن پیغمبر رو وادار کنن به این که به خواسته اونها عمل شود، گاهی از اوقات بین خودشون تصمیماتی می گرفتن، تا اونجایی که عرض شود که بعضی از اونها که بسیار سرسخت بودن در واقع در نفاقشون گفتن که خوب است که پیغمبر رو تحویل اونها بدیم که خودمون در امان باشیم. تا این حد اینا در ادعای به اسلام بسیار شدید، اما در نفاقشون شدید منفق بودن که خداوند متعال اینها را جایگاهشون رو در درک اسفل جهنم قرار داده است، زیرا اینها بیش از کفار رسمی میتوانند به مسلمین ضرر بزنند. خب حضرات میدونند در بحث های تفسیری درباره منافقین مطالب بسیار وارد شده است. سعی می کند خصم که این معنا رو ثابت کند که منافقین بین اصحاب پیغمبر و مسلمین صدر اسلام نبودند. آیاتی که مربوط به منافقین هست غالبا مربوط به آینده می باشد. اینا با این ادعا می خوان که دامن بعضی از اونهایی که عنوان صحابی داشتن از این لکه پاک نگه دارن، و حالا که معلوم است که بهترین وجه برای ضربه زدن همان است که انسان خودش رو به طرف نزدیک کند و اظهار محبت کند و جزء اصحاب طرف قرار بده، بهتر میتونه ضربه بزند تا اون کسی که جبهه گیری میکند در مقابل. در هر حال حالا این بحثی مفصل در اوائل سوره بقره در تفاسیر آمده است و روایات وارده که به وجوه جواب اونها داده شده است. خلاصه اینها تا اونجا در عرض شود که بحث های خودشون پیش رفتن که ما اگه تونستیم پیغمبر رو تحویل اینا بدیم. خب 10,000 نفر جمعیت اونها، از اون طرف هم کسانی هستن برای جنگیدن مانند امر که او را فارس یلیل می آمیدند و با 1,000 نفر او را مساوی در میدانهای جنگ می دانستند. اون 1 نفر به منزله 1,000 جنگجوی شجاع در میدانهای جنگ بود، با این که خب خندقی کنده شده بود و دشمن نتونه این طرف بیاد، اینها رکاب زدن و پرش کردن این طرف خندق. البته موضع باریکتری رو پیدا کردن که فوراً امیرالمومنین سلام الله علیه با عده‌ای رفتن اونجا رو اصلاح کردن که خلاصه مکانی نباشد که اینها بتونن از اونجا نفوذ کنن. ولی او و عرض شود که حبیده و زرار و چند نفر بالاخره آمدن این طرف خندق. امیر المومنین سلام الله علیه هم مانند سایر مسلمین زحمت میکشید در کندن آن خندق. خب دیگران میکندن، امیر المومنین سلام الله علیه خاکها رو بیرون میریخت و شبها مولا تا به صبح بیدار بود. میدانید در تمام وقایع و حوادث تاریخ اسلام هیچ کس نقش امیرالمومنین سلام الله علیه رو نداشتن. در اینجا همینطور روز همراه سایر مسلمین کار میکرد، اونها میکندن و ایشون خاکها رو بیرون میریخت و شب رو تا به صبح مولا بیدار بود. هم حراست از لشکر داشت و هم مشغول عبادت و نماز، که در آن مکانی که مولا عبادت میکرد اونقدر در این مدت عبادت کرد و نماز خوند که اونجا بالاخره مسجدی ساخته شد و به نام امیرالمومنین سلام الله علیه. نقش مولا رو هیچ کس نداشت. خب این یه امر بسیار مهمی بود که خداوند تبارک و تعالی آن رو ذکر میکند و پیروزی هاش رو و عنایات خاصی خودش رو به عنوان نعمت خودش ذکر میکند. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای مؤمنین یاد کنید نعمتی را که خداوند متعال نصیب شما کرد. از جاعت کن جنودو، یک جنودی یک لشکر اونچنانی به سوی شما آمد که شما توان مقابله با اون رو در خودتون نمیدیدید، اما خدا شما رو یاری کرد. برسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها. درست است که سران لشکر اونها را امیرالمومنین سلام الله علیه از پای در آورد، اما محاصره خیلی طول کشیده بود با اون وضع اقتصادی اون روز که داشتن. با عمر ابن عبداد وقتی به این طرف آمد مرتب رجز میخوند و کسی نبود جواب داد. پیغمبر فرمود یه نفر نیست جواب این کلمو بده، فقط امیرالمومنین سلام الله علیه بود که از که من آماده ما. پیغمبر امامشو بر سرش پیچید و ذوالفقار رو به دست او داد و او را دعا کرد، رفت به طرف امر. خب اول یه مقداری مکالمه با هم کرده و حضرت پیشنهاد به او کرد به سه چیز. فرمود یا مؤمن بشو و یا این کردی راه که آمدی برگرد یا پیادشو با هم بجنگی. ها اونم خیلی مغرور بود، اون دو بچه رو که نفذیم، ولی فورا پایین آمد و اصل خودش رو هم پی کرد. اینقدر مغرور و بعد هم به هنگام حمله او اول حمله کرد که ضربه ای به خلق مولا امیرالمومنین سلام الله علیه زد. پیغمبر وقتی که اون زخم را میپیچید گریه میکرد. فرمود کجا هستم اون وقتی که یه همچین ضربتی به تو وارد می شود که محاسن تو از خون سرت خضاب می شود. خب ضربت رو زد امیرالمومنین سلام الله علیه، کاری که کرد با یک ضربت پاهای او رو قطع کرد، افتاد رو زمین. مولا نشست روی سینه‌اش که سرش رو جدا کنه. خب آب دهان انداخت به صورت حضرت. حضرت هم بلند شدن و قدم زدن که حضرت خوشم ما از شبت که بعد که سؤال شد از مولا که شما چه شد که سرش رو جدا نکردید اون موقع، هر موز خوب اون جسارتی که خود کرد اینجا به ناراحتی من شد، من این مقداری قدم زدم که برای رضای خدا سر از سرش جدا کنم. این که مولا، این که پیغمبر خدا می فرماید برادر ایمان کل رو الش شرک کله، خب واقعا مولا کل به ایمان بود و او هم یه همچین کسی بود که کل شرک به حساب می آمد و اگر او غالب می شد مسلمین شکست می خوردن، جبهه ایمان شکست می خورد. کما این که مولا غلبه پیدا کرد، او را از پای در آورد، مسلمین پیروز شدن و اصلا عرض شود پیروزی مسلمین به دست مولا به قول امروز کلیف خود با کشتن عمر، که او یه همچین کسی بود که عرض کردم با هزار نفر، اون هم هزار نفر جنگجوی شجاع و آمده این طرف و داره رجز میخواند و ولقد بحثت و به جمع کن چقدر من داد بزنم حل من مبارز صدا من گره، که پیغمبر فرمود کیست جواب این کلب و بده امیرالمومنین سلام الله علیه به میدانش رفت و او رو از پای در آورد و سر او را که جدا کرد آورد مقابل فرمانده کل اسلام پیغمبر خدا انداخت. پیغمبر بسیار خوشنود شد. بعد دو نفر را به نام زبیر و یکی هم خوب عمر، این دو نفر رو پیغمبر فرستاد در مقابل اون دو نفر. چون از کردن غیر از عمر عرض شود یکی حبیه بود و یکی زرار، این دو نفر هم با عمر اومده بودن این طرف. مهم عمر بود که امیرالمومنین سلام الله علیه او را از پای در آورد. اون دو نفر رو هم پیغمبر امر کرد که عرض شود که زبیر و عمر برند به جنگشون. زبیر حویله را از پا در آورد، ولی عمر همی که روبرو شد با ضرار فرار شد. ولی یه مردم جرأت کردن که به میدان آمدن. محاصره عرض کردم خیلی طول کشیده بود. خب وضع مسلمین هم از نظر اقتصادی خوب نبود. یه وقت یکی از قضایای مربوط به اون جنگ که وقتی جنگ احزاب و خیبر ازش سخن به میان میاد تداعی میکنه این معنا را. این جابر خیلی جاها خلاصه نامش مطرح شده است، مدال‌هایی داره. من جمله در این جنگ نگاهش افتاد، دید پیغمبر یه چیزی بسته به شکمش، سنگی بود. این از شدت گرسنگی، خب این مؤثرم هست، وقتی جوف انسان خالی باشه آدم خلاصه میخواد از پا در بیاد، اگه شالی هم شده به بنده این مؤثر هست. پیغمبر یه سنگی هم قرار داده بود، فهمید که از گرسنگی است، آمد منزل با عیالی صحبت کرد، گفت ما یه سا جو داریم و این گوسفند هم بز، این بزم هست. آمد نزد پیغمبر خدا، پیغمبر رو دعوت کرد، پیغمبرم پذیرفتن، بعدم اعلام کردن همه بیایید مهمان جابر هستی. همه هم گرسنه بودن، جمعیت که مدت هاست محاصره هستن، بالاخره همه آمدن منزل جابر. گوسفندی هم ذبح شده است و نونم که این مقداری که بود تلخ شده. جابر به عیالش گفت پیغمبر همه رو آورده؟ زنش گفت گفتی که ما چی داریم؟ بله من عرض کردم به پیغمبر که ما یه ساجو داریم و یه برز. گفتی یه قصد نباش، واقعا زنی با معرفتی بود، مخصوصا با اون جهات بعدی که میاد. خب آمدن جمعیت و پیغمبرم خودشون تشریف آوردن برای کشیدن آبگوشت و به همه هم زراع می دادن. این دست گوسفندی که خود پیغمبر دوست داشت، بله به همه این جمعیت، تا اینکه اونی که می دونید بالاخره گفت پیغمبر یا رسول الله یه گوسفند مگه چند تا زراع داره؟ فرموده که حرف نمی زدی تمام این جمعیت من زراع می دادن. بالاخره همه سیر شدن و چند روز جابر و زنوزش غذا داشتن بخوره. این از معجزات پیغمبر گرامی اسلام هست. و یکی دیگر این که عرض شد که وقتی سفره انداختن پیغمبر بنشیند، جبرئیل آمد یا رسول الله بگو که بچه ها کجا، اونا باید بیان سر سفره تا من غذا بخورم. حالا این دوتا پسر یکشون به اون یکی گفته بوده که میدونی گوسفند های این بزا چجوری کشتن؟ و نه با اون بخواب تا یادت بده. خب اون که با اون برادر و بعدم که مادر او رو تحقیق کرد، این رفت پشت بام، از پشت بام پرد شد و دوتا جنازه مادرم هر دو اینا رو پوشان که بالاخره این مهمانی به نحو آبرومند انجام بشه. و این خب یه نعمت بزرگی است، اگر نصیب یک خانواده ای بشود نعمت بزرگی است. این آبروداری خلاصه مهمانم مثل پیغمبر و مسلمان هایی که آمدن این مهمونی خوب برگزار بشه. حالا این حادثه ایست رخ داده دیگه شده. پیغمبر برمون بچه ها کجان؟ حالا نیستند و این فرمود نه اینا باید میان سر سفره. تا اونجایی که ناچار بیان کرد قضیه اینه که با معجزه پیغمبر اینها زنده شدن و آمدن کنار سفره. پیغمبر که اون کرد به قضا خوردن. این قضیه خندق جهات مختلفه بسیار جالبی درش هست، از جمله این مهمانی عرض شبت که جابر بود از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات خب این لشگرها از هر سو آمده بودن، یه نفر و دو نفر و ده نفر نبودن، از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، هم از طرف پایین مدینه و هم از که اینها یهودی هایی بودن که ساکن بودن اینجا و هم از طرف غرب، از دو طرف، از طرف شرق و غرب مدینه لشکر هجوم آورده بودن. از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین لشکر به شما هجوم آوردن. یه صلواتیه گاهی از دوها یاد اون میره چجوری باید خاموشش کرد. این هم یه مشکلی درست کرده. امیدواریم که همه مشکلات با صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام حل بشه. خب اینها گردن کلفتان دشمن از پا در اومدن، ولی جنگ بالاخره ادامه پیدا کرد، این محاصره ادامه پیدا کرد، قضیه مجاعه پیش آمده است، وضع اقتصادی مردم خوب نیست، لذا متوسل شدن به پیغمبر یا رسول الله کاری بکن. محاصره به طول انجام میده بود، وضع اقتصادیمون خوب نیست و پیغمبر خدا هم دعا کرد، خداوند هم نیروهای غیبی را فرستاد که در اولین آیه مربوط به خندق خداوند متعال فرمود فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، که در مورد این جنودی که لم تروها مفسرین بحثای زیاد دارن، شقوق رو ذکر کردن، جهاد مختلف رو ذکر کردن، ولی اونی که روایت برش وارد است اینه که ملائکه بودن. غیر از طوفانی که وزید ریحا، که تمام بساط اینا رو به هم ریخت، دیگه های غذای ها همه واژگون شد و جنودن لم تروها ملائکه بودن. یکی از جاهایی که ملائکه آمدن برای نصرت و یاری پیغمبر در همین جنگ جمل، جنگ خندق بوده است، که اینها مجبور به هزیمت شدن، هر چه داشتن به جا گذاشتن که همه غنیمت شد برای مسلمان ها. خداوند متعال فرمود این نعمت رو یاد کنید. در حوادثی که پیش می آید و خداوند متعال انسان رو یاری می کند، این نعمت بزرگی است که باید انسان اون رو یاد کند. امام سجاد، امام هفتم علیهم السلام، سجده هاشون نوشتن، غیر از سجده هایی که شبه ها داشتن، در دو مورد اینها سجده داشتن، سجده خاص. یکی وقتی که یک عرض شبه که نعمتی بر انسان پیش میاد، هر گاه یاد اون نعمت هم میفتادن سجده میکردن. یکی وقتی که یه بلایی درد میشد، حالا اینجا به وسیله این نعمت بزرگ اون بلا درد شده. نعمت چی بود؟ نزول ملائکه، کمک ملائکه. ولی شما نمیدید اینها رو، ولی ملائکه بودن که با اونها می جنگیدن که اینها پا به فرار گذاشتن، جنودی که دم فرار با و آن بلای بزرگ دفع شد. این نیروی 10,000 نفری پا به فرار گذاشتن. خداوند تبارک و تعالی این نعمت رو داره به یاد ما می آورد. در طول حیاتمون اگر ما مطالعه بکنیم، نعمت بر ما زیاد پیش آمده است از جانب خدا و بلا زیاد دهر شده است. امام سجاد صلوات الله علیه به یاد نعمت ها که می افتاد سجده می کرد. امام کاظم سلام الله علیه به یاد نعمت ها که می افتاد سجده می کرد. عرض کردم غیر از سجده های طولانی شبها، امام کاظم قبل از اینکه گرفتار زندان بشود، راوی میگه دیدم که در مسجد مدینه شب سر گذاشت به سجده، تا به صبح میگفت اللهم الذنب من عبدک فلیحسن العبد من عندک. همین روزها بود که 20 این ماه که دشمن آمد به مدینه و تو مسجد پیغمبر در حال نماز امام کاظم رو دستگیر کرد. یکی از حوادث این ماه روز 20ش، حالا جنگ خندق ظاهرن هفدهم بوده است، ولی در بیستم دستگیری امام کاظم صلوات الله و سلام علیه بوده است. منشأش هم نوشتن به خاطر عدم تقیه شیعیان بوده است. بنابود که بلایی بر شیعیان نازل بشه، امام هفتم علیه السلام آن را به جان خود خرید، فلذا بنا شد زندانی بشود. گرچه امام و حجت خدا هر جا که باشد به همه عالم احاطه دارد، بر همگان همون شخص امام است، ولی تو زندان باشد. آنچه مربوط به من بزرگوار می باشد، او از همان گوشه زندان انجام میده. مکرر از زندان نامه نوشتن یه پیگفتین به کسان دیگر در باره وصایت امام هشتم سلام الله علیه، مکاتباتی که میشد حضرت جواب نامه ها رو میدادن به وسایل مختلفه، گاهی هم یه جایی که باید حضور پیدا کنن حضور پیدا میکردن، دشمن هم هیچ اطلاع نداشت. خب امام رو وقتی که هارون الرشید مرعون دستگیر کرد، در حضور مردم بود روز روشن. خب اینا هم خودشون خلیفه پیغمبر میدونستن، رو کرد به قبر پیغمبر گفت یا رسول الله معذرت میخوام از این که فرزندتو میبرم، برای این که طبق گزارشاتی که دادن موجب فتنه میشد در مملکت، ناچار بودم این کار رو بکنم، از این نوع تعابیر. ولی کن نوشتن که مردم گریه میکردن هنگامی که امام هفتم علیه السلام را میبردن، وقتی هم در اون اتاق وارد شد که اون ملعون بود، ناسزا بود به امام هفتم علیه السلام و هیچ عذری را نپذیرفت و بعد دو کجاوه حرکت دادن که معلوم نشود امام را به کجا بردن. در واقع حضرت رو بردن بصره، یک سال نزد عیسی بن جعفر حضرت محبوس بود، کاتبش یهودیه، بهش میگه این آقا رو برای چی نگه داشتیم؟ من قسم میخورم که در طول عمرش این صداهای لهو و لعب و موسیقی را نشنیده است. لذا اون نامه نوشت به هارون الرشید که در این یک سال جز مناجات، استغفار، طلب عفو از خدا، نماز، من چیزی از اون ندیدم، حتی گوش میدادم نم تو دعاهاش به تو نفرین میکنه، نم نفرین هم میکنه میکند، اگر آزادش نکنی من آزادش میکنم. لذا هارون الرشید نوشته او رو بفرست به بغداد. به بغداد که آمدن یه لایزاریون قلم سجن الاسج، از این زندان به آن زندان. خب امام هر جا که برود مثل چراغ اونجا رو روشن میکنه، لذا زندانی ها متحول می شدن. رو همی حساب بود شاید که حضرت رو از این زندان به اون زندان منتقل می کرد و گاهی از اوقات به طول می انجامید. حضرت بسیار متعلم می شد. ولو مرحله اول عرض کرد خدایا من جای خلوتی از تو می خواستم برای عبادت، به من دادی فلک الحمد، اما کار به جای رسید که مناجاتش این گونه شد یا مخلص الشجر من بین ماء و رمل و تین، یا مخلص الطير من بین مشیمة و رحم، یا مخلص اللبن من بین فرس و دم، خلصنی من حبس هارون. که خداوند متعال دعاش مستجاب کرد. محدث قومی می نویسد آقا از زندان آزاد شد، ولی ایشان اجازه رفتن به مدینه را نداشت. باز پس از مدتی آقا را دستگیر کردن، مرتبه آخر به دست سندی ابن شاقی که یهودی سپرد که او خیلی بیرحمانه رفتار می کرد با اون بزرگوار. با این که هارون گاهی خودش می آمد از نزدیک اوضاع و احوال رو می دید، صدا زد اون عبایی که اونجا افتاده چیست؟ گفت اون موسی بن جعفر است، همواره در حال سجده است و بعد از نماز صبح سر به سجده میگذارد تا زوال، بعد از نماز عصر سر به سجده میگذارد تا به شب. گفت بله، او روحبان بنی هاشم است. گفت چه این آقا رحمت بوز کردی؟ گفت به نفع ما و حکومت ما می باشد. حلیف سجدت طبیل و دموع الغزیر و المناجات الكثير و الزلات المتصلة إلى أن قال المعذب في بحر السجون و ظلم المطامير ذي الساق المرزوز بحلق القيوم والجنازة المنادى عليهم بذل الوارد على جد المصطفى وأمه سيدة النساء. باب الحوائج إلى النار. میگه شب تا به صبح متوسل شدم به امیر المؤمنین، خوابم برد. مولا فرمود من به کارهای دیگری مشغولم، برو کاظمین، برو متوسل شو به فرزندم موسی بن جعفر. میگه اومدم کاظمین، شب تو حرم مولا من آن دستی که متصل چرک و خون از آن می آمد و معالجه ها اطبا جواب کرده بودن، اول صبح باز کردم دیدم اثری از زخم و جراحت آقا موسی بن جعفر چند سال تو زندان و با سم جفا در حال سجده به شهادت رسید، اما گره گشای خلق شد. چه گذشت به موسی بن جعفر در آن زندانی ظلم المطامی؟ کی می شود من آزاد و گردم راحت ز دست صیاد و گردم؟ من نمیدونم رشید چه انادی داشت با این بزرگوار که او رو به دست سندی ابن شاهک سپرد. آید چو رو به رویم سیلی زند به رویم، خلصنی یارم. نوشتن وقتی در زندان رو باز کردن دیدن یه عبا رو زمین افتاد، وقتی حرکت دادن دیدن سنگین است، ردا رو کنار زدن دیدن آقا در کند و زنجیر از دنیا رفته است. ز ساق المرزوز و استخوان‌ها رو خرد کرده بودیم زنجیر. درباره جدش ابی عبدالله هم داره گفتم نحن رززنا الصدر بعد از زهری اینجا با دانه‌های زنجیر استخوان خرد شده بود آنجا با سم ستور. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله یا الله. برای شفای مرضا، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت چند مرتبه این آیه شریف رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا حمید بحق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اجل ولیک کالفرج و اشف مرضانا. پروردگارا قلب مقدس امام زمان را از ما راضی بدار، فرج و ظهورش را نزدیک بگردان. مریضان ما، مرضایی که در بیمارستانها، خانه‌ها، آنهایی که دسترسی هم به این مدارس ندارد، آنهایی که در مجلس ما هستند و دارای کسالت، خدایا همه را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به حق آقا مصطفی جعفر رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما. حوائج مشروعی همه ما را برآورد. عواقب امور ما را ختم به خیر فرما. حضرت معصومه را از ما راضی بفرما. اموات ما، گذشتگان از اهل تشیع، علمای ربانی شیعه، مؤمنین مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم، مخصوصا مرحوم آیت الله آد سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بگردان. النبی و آله و اجر اللهم فی فرج مولانا.